بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از ادله ای که قائلان به تأویل معجزات به آن استدلال کرده بودند بشر بودن پیامبران و اقرار و اذعان پیامبران به این که اونها مانند سایر افراد بشر هستند. استدلال شده بود که بشریت با انجام کار خارق العاده و معجزه سازگاری و تناسبی ندارد و ما بایستی معجزات را تأویل کنیم. این را جوابش را عرض کردیم و حاصل بحث این شد که پیامبران در عین اینکه به بشریت خود اذعان و تأکید داشتند این نکته را هم یادآوری کردند که خداوند متعال نسبت به برخی از افراد بشر عنایت خاصی اعمال می کند و در نتیجه آنها از قدرت فوق العاده ای برخوردار می شوند و می توانند کار خارق العاده انجام بدهند. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. این آیه شریفه در ابتدا اذعان بر بشریت است و در ادامه بیان این که بعضی از بندگان الهی مورد منت و عنایت خاص خدای متعال قرار می گیرند و در ادامه هم بحث سلطان مطرح شده که خود سلطان در قرآن به معنای قدرت فوق العاده است و در معجزات هم به کار رفته، یعنی کلمه سلطان در معجزات اطلاق شده است، چنان که درباره حضرت موسی می فرماید ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین. اینجا سلطان مبین همان معجزات حضرت موسی است، مثل عصا و ید بیضا، سوره زاریات آیه 38 ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین. پس در آیه شریفه در عین اینکه بشریت انبیا مورد تأکید واقع شده دو نکته دیگر هم آمده است. یکی اینکه خداوند به برخی از بندگان منت می‌گذارد و مورد عنایت خاص خود قرار می‌دهد، یعنی به مقام نبوت می‌رسند، و دوم این که اونها می توانند دارای سلطان باشند با اذن الهی، و سلطان یعنی معجزه. و چطور ما می توانیم با این آیات بر انکار معجزات استدلال بکنیم؟ این آیات ناظر و بیانگر معجزات، نه منکر معجزات باشه. در مورد معجزه حضرت موسی عرض کردیم تعبیری به سلطان دارد، سلطان مبین، سوره زاریات آیه 38، و در جای دیگر تعبیری به برهان شده فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه، سوره قصص آیه 32. پس حاصل بحث این شد که بشریت انبیا با این که آنها قدرت خارق العاده بی اذن الله داشته باشند و و معجزات انجام بدهند هیچ گونه منافاتی ندارد. اما در اون استدلال یک تتمه‌ای هم داشت که مربوط به پیامبر گرامی اسلام بود که مشرکین از آن حضرت درخواست معجزه کردند، مواردی را مطرح کردند، ولی پیامبر اکرم به جای اینکه درخواست آنها را برآورده کند و معجزه انجام بدهد فرمود که هل کنت الا بشرا رسولا، یعنی درخواست آنها را انجام نداد. در جواب به امر الهی مأمور شد که بگوید قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. خب استدلال کردن به اینکه پیامبر اگر قدرت بر اعجاز می داشت درخواست آنها را برآورده می کرد، ولی ایشون اعتذار جسته به اینکه من بشرم. معنیش این است که بشر توانایی بر معجزه ندارد، شما چطور از من درخواست میکنید که معجزه بیاورم؟ بنابراین این جواب خاصی میخواد. اون جواب قبلی پاسخ این قسمت یا نقل این قسمت از استدلال نمیتواند باشه. خب در مورد این استدلال یا زیل اون استدلال که مربوط به این آیه شریفه است که آیه هم در سوره اسراء عرض کردیم، سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء آیه آیات 90 تا 94 خب چرا پیامبر اکرم اینجا درخواست اینها را برآورده نکرد؟ علتش این است که انگیزه این مشرکین برای درخواست این کارهای خارق العاده از پیامبر اکرم، انگیزه اشان این نبود که به ایشون ایمان بیاورند و حقیقت براشون روشن بشود، بلکه بهانه‌جویی می‌کردند. بنا هم نیست که پیامبر الهی افرادی را که دنبال بهانه‌جویی هستند و دنبال کشف حقیقت نیستند حالا هر گونه درخواستی که اونا کردن برآورده کنه، چنین اقتضای مقام نبوت نداره. بله اونهایی که واقعا طالب حقیقتند و مطلب براشون مبهمه، روشن نشده، اقتضا میکند مقام نبوت که حقیقت را برای اونها روشن بکنه از راه معجزه. اما خب این مشرکین میدیدند که پیامبر قرآن را آورده، تحدی هم کرده، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. و قرآن آمده دیگه، تحدی هم که شده. بزرگترین معجزه است به لحاظ اینکه متناسب با فن و تخصص مردم اون روزگار هم بود که در فصاحت و بلاغت برجسته بودن، یعنی مهمترین توانمندی اونها، مهارت اونها این بود، به جه از جنس اونچه که اونها درش مهارت داشتن پیامبر هم معجزه آورده که قرآن کریم باشه، با اونها هم مقابله نتونستن بکنن. پس ایشون برای ادعای خود معجزه آورده، حقیقت رو روشن کرده. اگر اینها راست میگن که طالب حقند و حقیقتن، خب اولا قرآن معجزه است کافی و شافی، چرا به اون ایمان نمی آورن؟ این نکته اول. نکته دوم این است که این نشان می دهد که اینها دنبال حقیقت نبودند. تعبیری که در آیه شریف آمده این است که وید و قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا الی آخر. نگفتن لن نؤمن بک، ما به تو ایمان نمی آوریم. گفتن لن نؤمن لک، به نفع تو ایمان نمی آوریم، نه اینکه به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه این کارها رو برای ما بکنی. فرق است بین این که کسی بگوید من به تو ایمان می آورم یا اینکه بگوید به نفع تو ایمان می آورم. این مفاد این تعبیر این است که ما به نفع تو به سود تو اظهار می کنیم، پیغمبری تو را فعلا موقتا قبول می کنیم. البته این شرط داره، یعنی که هم نمی خواستن یک معامله کنن با پیغمبر. ما برای این که تو را تقویت کنیم در مقابل دشمنان اظهار ایمان میکنیم که ما قبول کردیم مسلمانیم به نفع تو، که خلاصه تو از این منتفع بشویم. اما ما هم نفع میخوایم، یعنی معامله کنیم. خلاصه در حقیقت درخواست این مشرکان بر اساس یک سوداگری بود، یک معامله بود که ما یک کاری میکنیم به نفع تو، شما هم یک کارهایی بکن به نفع ما. پس انگیزه این نبود که ما حقیقتا میخواهیم ایمان بیاوریم. یعنی حتی اگر این کارها را هم بکنیم مسئله ایمان واقعی نیست، تظاهر به ایمانه، البته به نفع شماست. دشمن دارید، ما در مقابل شما اظهار میکنیم که طرفدار شما هستیم، یک معامله است. پس این هم یک نکته که نشان دهنده این است که اینها در حقیقت در پی کشف حقیقت نبودند، میخواستن سوداگری کنن. پیغمبرم که اهل معامله و افراد نیست در مسائل ایمانی. این هم نکته دوم. پس نکته اول این شد که اولا قرآن کریم معجزه شاخص و برجسته وجود دارد. خب اینها اگر اهل صداقت بودن و حقیقت را میخواستن بیاورن، از طریق اعجاز قرآن براشون روشن. ثانیا نگفتن که ما به تو ایمان میآوریم، نؤمن بک، اگر این کارها را بکنی. گفتن نؤمن لکه، یعنی به نفع تو ما کوتاه میاییم، شما هم این کارها را برای ما بکنی. میشه سوداگری، معامله با بحث نبوت سازگاری نداره. این هم یک نکته. نکته سوم این است که ما اگر این 5-6 درخواست را که اینا مطرح کردند، 5-6 تا مطلبه، اولش این است که کف جر لنا من الارض ینبوعا، دوم این است که تکون لک جنتون من نخیل و عنب، باغ داشته باشی باغ انگور و خرما، و تفجر الانهار خلالها تفجیرا، درخواست بعد این است که تسقط از سما کما زعمت علینا کسفا، درخواست بعد این است که تأتی بالله و الملائکه، و درخواست بعد این است که لک بیتون ان یکون لک بیتون من زخرف، و بالاخره درخواست آخرشون است که ترقاف سما به آسمان بروی و یک کتابی از جانب خدا بیاوری که تو را به پیغمبری برگزیده. این درخواست هاست. این درخواست ها را اگر ما تحلیل بکنیم به 4 دسته تقسیم میشه که هیچ کدامش در باب نبوت نمیتواند مورد اعتنا واقع بشود. یعنی مقام نبوت اجل است از این که یک چنین درخواستهایی را برآورده کنه. 4 دسته می شود. بخشی از اونها همونطوری که اشاره کردیم مسائل مادیه، مسائل مادی است. این که در واقع کسی دنبال منافع مادی است، از پیغمبر خدا می خواد که مسائل مادی او را سامان بدهد تا ایمان بیاورد. ایمانی که شرطش مسائل و مقوله های مادی باشه اصلا ایمان نیست. پروردگار متعال حکمتش اختضا می کرده که مقوله ایمان را با خالص کنه، یعنی افراد به طمع و چشم داشته جمال و جلال و مقام و مال و این چیزا به پیغمبر ایمان نیاورن، حقیقت را ببینن، طالب حقیقت باشن. به همین خاطره که امیرالمومنین در خطبه قاصه می‌فرمایند خداوند انبیا را معمولاً از قشر پایین جامعه برگزیده. استثناءاتی داریم خیلی کمه، شاید اونم مقتضیات زمان بوده، جوری بوده. ولی غالباً انبیا از نظر طبقه اجتماعی جزء طبقه‌های به لحاظ مادی و معیشتی در سطح ساده و پایین بودند. پس اولا بعضی از اینها مسئلهش مقوله های مادی است. شما چشمه ای داشته باشید، نمیدونم باقی داشته باشید، خانه ای از طلا داشته باشید، اینا به اینا چه ربطی به بحث نبوت داره؟ چه دلیلی بر حقانیت میشه؟ در همان زمان شخصیت هایی بودن که خیلی از این مال و منال ها داشتن، بعضی هم خیال میکردن که باید اونا پیغمبر میشدن. در سوره زخرف این آیه شریفه است: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. گفتن چرا قرآن اگر بنا بود که نازل بشود و بر پیغمبر خدا برگزیده بشه، چرا بر یکی از دو نفره که شخصیت بزرگان نازل نشده؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اون رجل عظیم از دو قریه، یکی ولید ابن مغیره مخزومی از اهل مکه است، یکی هم عروه ابن مسعود ثقفی از طائف. اینا هر دو شخصیت های خیلی برجسته‌ای بودند و صاحب مال و منال بودند. پس ملاحظه کنید مثلا مقیاس اشتباهه، معیار غلطه که ما نبوت را با مقام و مال و ثروت و اینا بخوایم اندازه‌گیری بکنیم. از اونجا خدای متعال می‌فرماید که همون آیه‌ای که الان تلاوت کردم، سوره شریف مبارکه زخرف هست، حالا آیه‌اش دقیقا یادم نیست: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك. زیل آیه است، ادامه آیه. جواب میده خدای متعال: اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم بینهم فی الحیات الدنیا. یعنی مسئله نبوت از جلوی رحمت الهیه، یه امر معنویه، مقوله معنوی سالا با مسائل مادی نمیشه و درباره آن قضاوتی. پس این یک دسته از درخواست ها که امور مادی سنخیتی با مقوله نبوت و اینا نداره. دو، دسته دوم درخواست های اینها اصلا محال بود، نشدنی بود. و آن این که گفتن که او تأتی بالله و ملائکته قبیلا، یعنی خدا را بیاوری در مقابل ما قرار بدهی. بله، او تأتی بالله و ملائکته قبیلا، من خدا را میشود آورد در مقابل افراد قرار داد. حالا فرشته را ممکنه اگر مجرد باشه بگیم خب اونم نمیشه، فرشته هم مجرد مادی نیست. حالا درباره خداش مشخصه که محاله. او تأتی بالله و الملائکه قبیلا، اینم یه درخواست که محال. دسته سوم درخواست هایی بود که محال نبود، از جنس امور مادی هم نبود مثل اولی ها، ولی حکیمانه نبود، لغو بود. پیغمبر کار لغو که نمی کنه که. مثل چی؟ مثل اینکه اینها گفتن که او ترقاف السما. نه، این نه، این که گفتن که بله درسته، ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. گفتن ما ایمان نمیاریم مگر اینکه شما به آسمان بروی، تازه به آسمانم بروی فایده نداره. لن نؤمن لرقیه، صرف این که رفتی بالا هم یه کار خارق العاده ایه پیغمبر بتونه بالا بره. گفتن نه، این فایده نداره، باید تنزل علینا کتابا نقرأه، یک کتابی هم بیاوری که ما بخوانیم، دست نوشتی از خدا بیاوری. از کجا معلومه حالا اگر یک کسی بتونه به آسمان بره و خودش چیزی می نویسه میاره دیگه؟ شما از کجا می فهمید که اینا خدا نوشته است و از جانب خداست؟ این چه ارتباطی اصلا؟ لغمه. اگر واقعا یک کسی اینقدر قدرت دارد که بتواند به آسمان برود، خب می رود همون جا هم یه نامه می نویسد از جانب خدای متعال که اینی ان الله مثلا ارسلت و هذا شخص با این خصوصیات اجازه نمی کنم مثلا. لغو دیگه. اونها بندگان خدا باز درخواستشون معقول تر بود. اونا گفتن که لن نؤمن لک حتی نر الله چه جهرتن. گفتن اینکه میگوی خدا با من سخن گفته ما قبول نداریم. ما باید ببینیم. لن نؤمن لک، این لک یعنی که ادعا میکنه که خدا با تو تکلم کرده، این را قبول نداریم. خب چیکار باید بکنیم؟ گفتن اگر ما هم درخواست بکنیم خدا جواب ما را شاید نده، ما ما خیلی اهلیت نداریم، پس ما را ببر با خودت به همون میقات، با خدا وعده کن ما را هم ببر اونجا، از خدا درخواست بکن به روز خدا یا خودت به ما نشان بده که صحبت میکنه با تو، یعنی با تو صحبت کنه و نشان بده که صحبت میکنه، ما هم ببینیم. یه خورده معقول تره.
بله. این درخواست هم شبیه
اون درخواست نیست. نه، از اون کنم اون نیست. نه، واقعا میگه او هر قافل سما. دیگه بعد به آسمان بروی. خب. نه نگاه کنید او هر قافل سما. مثلا این مقدمه از خود رفتن به آسمان کافی نیست. ولن نؤمن لرقی یک حتی تنزل علینا کتابا. یعنی رفتن به آسمان مقدمه است برای چه؟ برای آوردن یک نامه، نامه ویژه از جانب خدا که بله تو رسولی. خب این یه نامه بیاورد، شما از کجا میفهمید که این نامه از خداست؟ لغو است دیگه. میدانم حالا پیغمبر رفته مینویسه میاره که از جانب خداست، اینا از کجا میفهمن که از جانب خدا هست یا نه؟ مگه اینا دیدن خدا را؟ مگه با پیغمبر بودن رفتن به آسمان که ببینن واقعا نامه از کیه؟ یعنی یک کاریست که هر آدمی اگر بتواند به آسمان برود یا اصلا از پیش چشم اینا مخفی بشه بگه رفتم به آسمان، شما چیکار دارید؟ من شب میخوام برم. شما بخوابید روز خدا سر شلوغه، شب که خلوت میشه میرم پیش خدا مثلا به بهانه بیاره. خب میره میگه بعد رفتم یه جایی یه چیزی آوردم. از کجا اینا میفهمن که این دروغ میگه؟ نه، این بحث معراج نیست، حالا اونا بحثای خاص دیگه‌ایه. اون بعد پیغمبر رو قبول بکنیم که پیغمبر هست، به قولش اعتماد کنیم. اینجا فعلا بحث اینه که اصلا این پیغمبر هست یا نه. اول راهه. بله، اگر چنانچه کسی را قبول کنیم پیغمبر خداست، معصومه، بعد فرمود که من چنین رفتم، سیرایی داشتم، عوالمی را طی کردم، خب قبول میکنیم. الان سخن در اینه که این کار را بکند تا بپذیریم پیغمبر است. خب رفت و یک نامه ای هم آورد. از کجا دلیل میشه که راست میگه؟ لغوه. یک درخواست لغویه. حالا چه فایده داره پیغمبر بگه باشه من این کارو میکنم؟ پیغمبر که حکیمه که. پس یک قسم از این درخواست هم از این جنسه که مادی نیست، محالم نیست، اما علشت که لغو است، چون دلالتی نمی کنه برای اونها، راهی برای این که این واقعا نامه خداست ندارن. قسم چهارم این است که اصلا با اصل نبوت منافات داره، یعنی بعضی از درخواست‌های اینا با اصل فلسفه نبوت ناسازگاره، این تعارض داره. هیچ وقت پیغمبر خدا نمیاد یه کاری بکند که برخلاف نبوتش باشه. مثل چی؟ مثل این که اینها گفتن که اول میشهد که تسقط از سماع کما زعمت علینا کسفا، آسمان را بر ما قطع قطع کنی فرو بریزی. آسمان را خدای متعال این پیغمبر به اذن الله قطع قطع کند بر سر مردم بریزه، چه می شود؟ هلاک می شود دیگه، یعنی موجب هلاکت آنها می شود. او تسقط از سماع کما زعمت علینا کسفا، آسمان را به صورت قطع قطع بر سر ما فرود بیاوری، خب یعنی ما را از بین ببری. و پیغمبر آمده اینا را هدایت کنه، در اول راه که نمیاد که افراد را هلاک بکنه. عذابهای الهی در مراحل پایان نازل میشد. این وقتی که عناد و لجاج افراد از حد میگذشت، اون وقت عذاب استیصال میامد. اما الان اول راهه، قدم اول را برداشته برای هدایت مردم، همین قدم اول اینا را نابود کنه. مثلا نقض فلسفه نبوته، نبی آمده که راه را بر مردم نشون بده تا اینا هدایت بشن، نه اینکه اینا از بین ببره. به ویژه این که در خصوص پیغمبر خصوصیت هم داره. اصلا درباره پیغمبر عذابهای استیصال نداریم که عمومی باشه. بله حالا یه موردی دو موردی عذاب شده باشن کاری نداریم، ولی عمومی نداریم، چون خدای متعال میفرماید که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پس اولا درباره هیچی که از انبیا خداوند متعال چنین قانون نداره که در همون قدم اول عذاب نازل بکنه، اینا نابود بکنه. این یک با اصل نبوت ناسازگار. ثانیاً در خصوص پیغمبر اکرم این ویژگی هم داره که و ما کان الله لیعذبهم و انت چی فیهم. پس خلاصه مجموعه این درخواست ها با این نکاتی که عرض کردیم بیانگر این است که اینها دنبال کشف حقیقت نبودن، حالا یا سوداگرانه وارد شده بودن یا حرفهای نامعقول مطرح میکردن یا محال میگفتن. چطور فیق سبحان قل سبحان ربی، یعنی تعبیرم زیباستا، قل سبحان ربی یعنی بحث تنزیهه، یعنی همه این درخواست ها به یک طور خلاف مقام سبوحیت و تنزه الهیه. خدای متعال منزه است، هل کنتو الا بشرم رسولا، منم بشرم رسولم از جانب خدای حکیم کار میکنم به اذن خودم که نیست، به اذن الله هست. و این درخواست ها چون درخواست های یا محاله یا ارتباطی با موضوع نداره و خلاص حکیمانه نیست، بنابراین نه انجام نمیشه. بله 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 آخر نیست که سرزمین مکه سرزمین خشکی بوده، آب و اینها نداشته، طبعا به صورت طبیعی که نمیشده اینها آب میکندن و آب نمیرسیدن. حالا از پیغمبر میخوان که به صورت خارق العاده برای اینها چشمه بیاورد، خواستشون مادیه ولو از راه خارق العاده، ولی پیامبر بنا نیست که نبوتش را گره بزند به مسائل مادی، چون اگر چنانچه ایمان از اول به امور مادی ارتباط برقرار بکنه همین یک کمی کم و زیاد بشه تمام میشه. این نقض غرضه. مقوله ایمان و معنویت باید خالص باشه، یعنی از جنس معنویت باشه نه از جنس مادیت. بله ما قبول داریم که باید امور مادی در خدمت معنویت باشه، اما اینکه از اول شرط کنه بگه آقا من ایمان نمیارم مگر اینکه شما یه چشمه ای در بیاری آب اینجا داشته باشیم، حالا آب کم شد ایمان تمام میشه. اول باید بگه ایمان میاریم چون شما حقی خدا را قبول داریم، شما هم معجزه آوردید، شما نماینده خدا هستید، تسلیم هستیم. بله حالا از شما درخواست میکنیم که امور مادی ما را هم در حدی که معیشت ما درست بشه انجام بشه. یه چشم دو مسئله است. یک وقت معیشت و مادیات و مسائل مادی در خدمت معنویت قرار میگیره، این چه مقدمه، اما یه وقت خودش هدف میشه، ایمان مقدمه یه اون میشه، میگه شما اول بیا کار ما را درست بکن تا ما هم به تو ایمان بیاریم، تازه اونم لکه هست نه بکن. این دو تا مسئله هستا. یک وقت یک افرادی هستن میگوین که ما این فرد را الهی میدانیم، حق است، قبول داریم، تسلیم، هر چی شد بادا بود، پای همه چی هستیم. البته مهما امکن درخواستمون اینه که امور زندگی و مادی و معیشت ما هم رو به راه باشه. این میشه دو، میشه مقدمه. البته اینها خب ایمان آورده بودن به حضرت موسی، منتها کم تحمل بودن. بازم دو تا مطلبه، یه افرادی هستن پر تحملن، کم تحملن، اما به حقانیت طرف اذعان کردن. بله بله بله، حالا منتها بعضی کم تحملن، بعضی پر تحملن، اما یه وقت از اول شرط میکنه، میگه اگر این رو درست کردی من به تو ایمان میآورم، اونم برای تو ایمان میآورم. این دیگه واقعا از خارج از محور و ملاک و در واقع مرکزیت ایمانه، بنا نیست اینجور باشه، ارزش نداره اصلا. اینا نمیگیم خارق العاده نیستا، بله شما چشمه بیاور، باغ بیاور از انگور و خرما خارق العاده، اما این کارا رو بکن تا ما ایمان بیاوریم، چون اینا مسائل مادی و معیشتیه. یعنی قضیه رو به اینجا، مثلا یه عده آمدن به امیرالمومنین نقل میکنه به پیغمبر گفتن بگو این درخت بیاد. ببین اینجا ولو یه امر طبیعیه، اما مادی توش این درخت اینجا باشه یا اونجا باشه چه فرق میکنه؟ ببین اون قرار انگیزه رسیدن به یک سود مادی نیست، بلکه میگه خب یه کار مهمی انجام بده ما بفهمیم شما حقی، انجام هم داد پیغمبر. بگو که اون درخت بیاد، آمد، درخت بره، برو. بعدم پیغمبر فرمود من میدونم شما این حقایق روشن میشه ایمانه، ولی باید که اتمام حجت بشه. اونجا ببینید نگفتن که ما این مسائل مادی ما را تأمین بکن تا ایمان بیاوریم، نه، یه کار خارق العاده است. اینجا خارق العاده ایه که منتج به یک امر مادیه، این امر مادی انجام بشه ما وقت ایمان میاوریم، اونم لکد نبکد، اینطور هستا. پس مجموعه این موارد خارج از اون چارچوب نبوت و ایمانه. ولی ذا سبحان ربی، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسول. این راجع به این بحث دیگه تمام. بنابراین بحث معجزه که ما مطرح کرده بودیم در طی این جلسات و مباحث همینجا دیگه به پایان میرسه. نتیجه معلوم شد. سه دیدگاهی که عرض کرده بودیم خدمتون در باب معجزات بررسی کردیم، دیدگاه حق را تبیین کردیم و دیگه تمام. خب حالا برگردیم ببینیم که ما از اول سال تا اینجا که توفیقی بوده که بحثای علم و دین را عنوان کردیم چه چیزهایی را گفتیم، کلیت مسائل، سرفصل‌های کلی چه بود. در آغاز به عنوان مقدمه بحثای مطرح کردیم راجع به علم و دین و مراد از علم و مراد از دین و اینا. بحثای مقدماتی بود، اهمیت بحث و نیازی که به این بحث داریم و اینها. بعد چند تا از عناوین مربوط به علم و دین را مطرح کردیم تا اینجا بررسی کردیم. اولین مسئله‌ای که مطرح شد این بود که از نظر علم جدید به خصوص بر اساس دیدگاه فیزیک نیوتن و فیزیک کلاسیک، نظام طبیعت، جبر علی و معلولی برش حاکمه و یک ماشین دقیقی است، نظام عالم، یک ساعت دقیق، یک ماشین دقیق، نظم ماشینی داره. خلاصه این نظم ماشینی معنیش این است که جهان خود به خود داره کار میکنه. خب سوال اینه که پروردگار متعال که خداوند و پروردگار عالم است چه نقشی در اداره این جهان داره؟ آیا نقشش صرفا این بوده که ماشین را ساخته، ساعت را ساخته و دیگه به خودش واگذار شده، خود به خود داره کار میکنه، یا نه همچنان اراده الهی در حوادث این عالم تأثیر گذاره؟ این سوال اول، بحث اول بود که عرض کردیم آقای ایان باربور در کتاب علم و دین این را به عنوان خداوند و طبیعت مطرح کرده. یک بحث مفصلی داره تحت عنوان خداوند و طبیعت. خب نظریه های مختلفی بود از فلاسفه و متکلمان مسیحی، فلاسفه متکلمان اسلامی که طی جلسات اینا بحث شدن. به بنا هم از جناب آقای مجتبی زاده خلاصه این بحث ها را انشالله پیاده کنن، ظاهرن و قسمتش هم انجام دادن که به صورت جزوه فعلا در اختیار دوستان قرار داده بشه. بحث دومی که مطرح کردیم، بررسی کردیم، این بود که با توجه به همون مقدمه پیشین یعنی نظم ماشینی جهان، آیا انسان که جزئی از این عالم است و در این عالم طبیعت زندگی می کند محکوم این قوانین است یا نه؟ اگر جبر علی و معلولی و نظم ماشینی که بر عالم طبیعت حاکمه بر انسان هم حاکم است، پس اراده و اختیار انسان چگونه قابل توجیهه؟ این را آقای ایان باربور در کتاب علم و دین به عنوان انسان و طبیعت عنوان کرده، مطرح کرده، یعنی رابطه انسان و طبیعت. انسان محکوم قوانین طبیعیه یا نه از عنصر اراده و اختیار برخورد؟ اگر برخورداره توجیهش و تفسیرش چیست؟ اینجا اگر خاطرتون باشه یه عده خواسته بودن از یک قانون فیزیکی استفاده کنن برای توجیه اختیار و آن چیزیست که در فیزیک جدید مطرح شده به نام اصل عدم تعین یا اصل عدم قطعیت. که مفصل این را نقل کردیم و دیدگاه های مختلف راجع به این قانون که آیا واقعا عدم قطعیت یعنی این که جبر علی و معلولی در اتم و دنیای کوچک نیست، جبر علی و معلولی در این دنیای بزرگه خارج از اتمه اما در درون اتم نیست. بعد گفته بودم خیلی خوب، وقتی که در درون اتم جبر ماشینی و نظم ماشینی نیست، در دستگاه مغز و روح و اراده انسان هم میتوانیم بگوییم مستثناست. وقتی ما در خود طبیعت یک استثناء پیدا کردیم که اون جهان اتم باشه، میتوانیم این استثناء را تعمیم بدهیم درباره انسان هم بگوییم. این را بررسی کردیم که آیا واقعا این یک راه حل درستی است یا نه. خب اینم یک بحث بود دیگه، حالا تفاصیلش رو قبلا عرض کردیم گفتیم. مسئله سوم همین بحث معجزه بود که حالا علم و معجزه که به لطف الهی اینم الحمدلله به پایان رسید و فکر میکنم اگر برگردن دوستان بحثایی که انجام شده مجددا مرور کنن، جوانب و زوایای این بحث معجزه و نظریه های مختلفی که بود از نظر فلسفی متکلمین دانشمندان بررسی شده و فکر میکنم ابهاماتی که قبل از این بحث لااقل در بعضی جوانب بود انشاءالله که اینا برطرف شده، البته به شرط این که همه بحث ها را دوستان تعقیب کرده باشن و مجددا هم باید به اینا رجوع بشه. میدانید علم و دانش فراره، با یک بار گفتن و یک بار شنیدن و یک بار خوندن نمیشود. اونقدر انسان باید با مسائل دست و پنجه نرم کنه و با اینها رابطه برقرار بکنه که مأنوس بشوند و کم کم یک حالت ذهنی و به اصطلاح ملکه پیدا بکنه. انشاءالله اینجور باشه و مرور داشته باشید، مثلا تبیین کنید، یعنی اگر انشاءالله جایی مسافرتی شد برای دانشجویان، برای فرهنگیان، برای مخاطبانی که علاقمند به این گونه بحثا هستند و سوال دارن، اینا را سعی کنید تبیین بکنید. ولی حالا یک نفر پیدا شد، حالا حتما لازم نیست که قشونی باشه و گروهی باشه و نمیدونم فیلم برداری باشه و ضبط صوت باشه و اینا، حالا لازم نیست، اینا تبعات قضیه است. یک نفر انسان پیدا کنه مخاطب. من شنیدم بعضی از اساتید بزرگواران، مرحوم آیت الله شهرانی را درباره اش شاید شنیده باشید که ایشون به خیلی از علوم غریبه و اینا هم آگاه بودن، گاهی یه نفر پیدا میکردن در تهران، این شاگرد یک نفره می‌نشستن این بحث رو گفتن، این بحث رو بالاخره باید گفته بشه، منتقل بشه، همینجور در سینه من نمانه به قبرستان بره. بعضی از شاگردان ایشون هم من شنیدم از اساتیدی که الان هستن همین رویه و روش رو داشتن که خلاصه علم باید منتشر بشه، باید بیان بشه و اگر انسان دنبالش باشه زمینش هم انشاءالله تعالی فراهم میشه. حالا امروزه که دیگه دایره بحث خیلی وسیع‌تر از منبر و کرسی درس و کلاس درس و این چیزا است، در این وبسایت ها و امثال اینا آقایان اینجا نشستن و یک فردی در اروپا یا در آسیا در فلان جا رابطه برقرار میکنن، حرف او منتقل میشه، این حرفش منتقل میکنه. امروز که ابزار خیلی پیشرفته تر شده، به هر حال ما بایستی از در محتوا تلاش کنیم که انشاءالله خودمون رو محکم بکنیم، قوی باشیم که بتواند حرفهای ما قانع کننده باشه انشاءالله تا. خب این سه بحث بود که ما تا الان انجام دادیم. از جلسه بعد که دیگه اواخر جلسه است طرح بحث بکنیم انشاءالله، میخواهیم نظریه تکامل را، تکامل زیستی و تکامل انواع را مطرح بکنیم که یکی از معضلات و چالش هایی است که در باب ایمان و مسائل ایمانی و اعتقادی همچنان مطرحه. یعنی بعضا خیال میکنن که این دیگه بحثی است که تنبهش زده شده و تمام شده، نه، همچنان کسانی هستند که معتقدند بر اساس نظریه تکامل، حالا البته با تفسیرهای مختلفی که داره، داروینیسمش یه جوره، موتاسیون یه جوره، ولی به هر حال اصل تحول، معتقدند با نظریه تکامل حداقل این است که اون مسئله اتقان سن دیگه تاریخ مصرفش تمام شده. این که تا کنون علمای دین مثلا در کتاب‌های آسمانی ملاحظه می‌کنیم قرآن اینطوره، روایت اینطوره، برای خداشناسی بشر را ارجاع میدن به عالم طبیعت و نظم این عالم و شگفتی‌های عالم، اونا میگن که نه خب دیگه قانون تکامل، نظریه تکامل توجیه میکنه. ما دیگه نیازی به این که یک طرحی و طراحی و تدبیری و اراده حکیمانه ای را فرض کنیم برای تفسیر این پدیده های جهان طبیعت نیازی نداریم. قبل از نظریه تکامل آری نمیتونستیم اینا را تفسیر بکنیم، ولی الان بر اساس نظریه تکامل و انتخاب طبیعی اینا دیگه طبیعیه، اینا طبیعیه. مثلا یک کسی تعجب کند که آقا ماهی در آب چجور میبیند، مثلا این اگر نمیدید تعجب داشت، اگر ببیند که تعجب ندارد، اون مطابق با شرایط زندگیشه. یعنی قانون تکامل و انتخاب طبیعی را اقتضا میکنه. اگر زرافه گردنش دراز نبود باید تعجب کنه، خب دراز هست دیگه، مقتضای طبیعت اینه که دراز باشه. اگر خرگوش مثلا وقتی فرار میکند گوشهاش را به عقب نخواباند، به جلو بخواباند، باید تعجب کنیم. خب این دیگه دشمن گرگ دنبالش کرده، سگ دنبالش کرده، باید حتما گوشهاش به عقب باشه که ببینه که حالا دشمن کجاست، چه مقدار نزدیک شده. خب این مقتضای ضرورت زندگیه. دست و پنجه نرم کردن با زندگی این است که این موجود طبیعی اینجور شده، اون یکی اونجور شده، اون دیگری اونگونه شده است. پس بنابراین پدیده های طبیعی یک تفسیر علمی دارد. وقتی تفسیر علمی داره دیگه تفسیر متافیزیکی نمیخواد، ماورای طبیعی نمیخواد. این حالا یه بعد قضیه است البته توی این نظریه تکامل. بعد اگر اون بحث انسان رو، تکامل انسان و اینها رو مطرح بکنیم که حالا به میمون میرسه یا به موجود مثل میمون امثال اینا، بعد اشرفیت انسان رو مطرح میکنن که حالا این انسانی که اشرف موجوداته نجاتش برمیگرده مثلا به میمون چطور میشه. این هم یک بعد از بحثه. یک بعد دیگر اینه که خب متون دینی از ثبات انواع سخن میگوید، یعنی ظاهر آیات و روایات و اینا اینه که انواع مستقلن و جدا جدا و مستقیم خلق شده. این تکامل انواع با اینا منافات داره، اینا باید چیکار بکنیم. و بالاخره بحث اخلاق و ارزش های اخلاقی که انسان بر اساس قانون تکامل باید عمل بکنه، لذا انتخاب طبیعی، تنازع در بقا و مطابقت با محیط و امثال اینا دیگه ما را به مسائل اخلاقی و دفاع از مستضعفین و محرومین و اینا کارهای لغویه، چون برخلاف جریان تکامله. تکامل اقتضا میکنه که اینا رها بشه، قربال بشه، اونی که واقعا صلاحیت زندگی دارد بماند، اون که ندارد برود. اینا بحثایی است در این مسئله تکامل مطرحه. حالا جزوه‌ای هم که خدمتون دادیم قبلا این مفصل برش هست، پیش مطالعه انشاءالله بفرمایید. من مجددل کتابهایی که دارم اینا رو نگاه میکنم، مطالعه میکنم، یادداشتهایی که داریم انشاءالله طرح بحث میکنیم تا ببینیم جلوه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.